سلطه بیاد. بعد اونها جایی که این عدم سلطه به مقدمه کشیده
بگو
نمیشه، جناب داری میخواد بگه جواز اخذ اجرت هست، چه شما مولوی غیری قائل باشید چه ارشادی قائل باشید، پس این ثمره جواز اخذ اجرت رد میشه، چون در هر جا عدم سلطان بیاد عدم جواز اخذ اجرته، چه مولوی غیری چه ارشادی، هر جا نیاد جواز اخذ اجرته، چه مولوی غیری چه ارشادی، پس ثمره بین مولوی غیری و ارشادی دهی بود.
آجا این حتی
نایی
به تفاوت حکم تکلیفی و وضعی نداره؟
نه خالی نداره به تکلیف وضعی. البته من بگم ایزی تو حالا این مکاسب اگه مراجعه کنید بعضی از افراد کلام نایی رو به تکلیفی و وضعی توضیح دادن، ولی وقتی شما مراجعه کنید بیدید مرحوم نایی اینو نمیخواد بگه، اصلا کار به تکلیفی وضعی هم نداره، همین توضیح کرس کرد. حالا خواستید ببینید یا تو مکاسب محرمه نایی زیر نوع خمس. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث روی ثمره اخذ اجرت در بگید میگم اخذ ثمره مقدمه واجب بود. اهمیت این بحث برای ماها، حالا شما رو نمیدونم ولی برای ماها که مبنامون مبنای امامه و بعدا میخوایم مثل مرحوم امام خمینی به خاطر لغویت جعل وجوب مولوی غیری برای مقدمات را به طور خاص و کلا جعل وجوب مولوی غیری را به طور عام رد کنیم، بگید اینا لغو، این که این وجوب ثمره عملیه بگید نداشته باشه تعیین کننده میشه، چون اگر یک ثمره از ثمره عملیه عام اصولی کسی بتونه به ما نشون بده استدلال ما به لغویت از بین بگید خواهد رفت. میفهمید چی میگم؟ لذا برای ماها و همه اونهایی که مثل ما هستن، یعنی ما که یعنی همه حرف امامه، ما هم اینو قبول داریم،
فرقا باید اصولی باشه
برای دیگه، چون فقهی باشه ضابطه عام نباید جمع کنه،
نه
برای لغویتش که بگید نه، خب اون فقهی باید جمع کنه دیگه، اصولی نباید جمع کنه، باید برای همون باب جمع کنه، اگر ثمره ثمره فقهیه برای همون باب فقهی باید جعل بشه، نه یه چیز کلی جعل کنه در همه یه بگو ابواب. برای اینکه جعل مولوی غیری به صورت عام صحیح بشه یک ثمره عملیه بگو عام لازمه، یعنی جایی که ثمره عملیه خاصه جعل عام بگید بگید لغوه، بعد یه چیزی شاید در خصوص نظر جعل کنه نمیشه، آره دیگه آره تو فقه یه میره تو فقه دیگه به درد اثبات وجوب مولوی غیری مقدمه واجب نمیخوره، فقط تو نظر ثابت میکنه، نمیشه اصولی، نمیشه جعل عام،
نمیشه
بحث ما رو همونه، اونو بگیم لغوه شیخونا، اونو بگیم
مقدمه واجب میشه،
نه عزیزم فقط مقدمه نظر جعل وجوب میشه، اگر آره دیگه چون اون فقط ثمره داره، مولوی غیری رو میخوام مولا جعل کنه، مولویه باید مولا جعل کنه، برای این جعل باید بگید اثر مترتب بشه، اگه اثر مال یه حسه خاصه و مال یه باب خاصه باید در همون حسه خاص و باب خاص جعل صورت بگیره، در نتیجه بازم جعل وجوب مولوی غیری به صورت عام بین ذن مقدمه و بگید مقدمه و بعد مشابه تو جای بعدم هست، ضد ام شیء و ترکش تو ضد عام، شیء و ضد تنافی وجودیش تو ضد خاص لغو بشه، مثلا
برای
عمومیت جعل باید عمومیت ثمره عام باشه، برای برای عمومیت جعل باید ثمره عام باشه، ثمره فقهی این همه اینا برای چی دارن بحث میکنن،
نداره یک مورد عام
فقط
برای یک مورد خاص،
نه دیگه لغوه، شما برای یه مورد خاص اون خاص باید جعل کنی، وقتی حکم عام داری جعل میکنی یعنی این حکم اختصاص به یه مورد بگو نداره، به تعبیر دیگه تو فقه هم بگیم بگیم جعل احکام به نفع قضایای حقیقی است برو طبیعت اختصاص به فرد خاص پیدا نمیکنه، افرادش در زمانها و مکانهای مختلف مختلف میشن، بعد یه مواردی که داریم که قضایای سلطانیان که مورد مورد خاص انشاء میشن. میگه بگیم اینا از اول انشاءشون هم زیر حکم حاکمه، تشریف قضیه عام است، به خاطر اینکه لغو میشه. شما برای مثلا یه چیزی که یه جا به درد میخوره جعل صد جایی لغوه، لذا برای یه جعل عام ثمره عام میخواد. و ما اگر نشون بدیم ثمره عملیه عامی وجود بگید ندارد، را برای بحث بعدیمون باز خواهد شد که تبعن مرحوم امام خواهیم گفت که جعل مولوی غیری برای مقدمه واجب لغمه. بعدا این همین کار رو تو ضد عام هم میکنیم، بعد تو ضد خاص هم میکنیم، و عملا امام این کار رو کرده ما هم قبول داریم، و عملا دیگه اصلا مولوی غیری در شریعت وجود نخواهد داشت. عام حالا خاص توی مورد فقهی میتونه باشه، نخواهد داشت، و اینها همه میشن وجوب ارشادی. لذا بعد تو فرقای مولوی و ارشادی شاگردای امام مثل آقای مؤمن، مثل آقای مشکینی مرحوم، هر دوشون فوت کردن البته، نوشتن که سه تا فرق گفتن، ما هم سه تا رو قائلیم. یکی گفتن مثلا اگر به اصطلاح مصلحت و مفسده در مأمور و به بود مولوی نبود ارشادی، این خودش مثلا که مولوی غیری رو قبول ندارن، ولی اگه شما قبول بکنید در مولوی غیری مصلحت تو خودش نیست، توی ذل مقدمه است و در عین حال مولوی است، این اثر اونجا پیدا
میکنه.
ببینید خب هر کدوم مبنای خودش بحث میکنه، ولی یه فرق هست که شما هر مبنایی بگید داشته باشید بین مولوی و ارشادی وجود داره، و اون اینه که در امر ارشادی حقیقتش اخباره، ارشاده، امر توی سوریه، ولی امر مولوی حقیقتاً امره به دعای مولویت و عبودیت. این فرق فرقی است که الان جمیع المبانی درسته، اما فرقهای دیگه مثلا ما دو تا فرق دیگه میذاشتیم، یکی همین بلاک رو میگفتیم، یکی ثواب و عقاب رو میگفتیم، یادتونه؟ اینا دیگه بحثای مبنایی، هر کی بپذیره میگه، هر کی نپذیره چیزای دیگه. یه سری هم فرقای دیگه قائلن، مثلا شهید اینا فرقای دیگه قائلن در چیز که الان به جا برسیم بحث کنیم، با اونا رو قبول نداریم، کما که اونا هم این دو تا فرقای ما رو بگید قبول ندارن. اینا دیگه مبناست، شما هم تو که مبنای اتخاذ میکنید اونا درست میشه. من چی میگم؟ خلاصه این اهمیتش از این داره. آیه قائلی در بحث ثمره مقدمه واجب، خب مدل کفایه شروع کرده، ثمراتی که آخوند در کفایه بگید گفته بود بیان کرده، بعد اون ثمره عبادیت رو که قبلا مطرح بوده نائینی رد کرده، آغازی ها قبول کرده، اون رو اضافه کرده، آخر سر هم یه ثمره مهمی هست که سید محمد روحانی اول گفته جدیده، من نیدم قبل اتوشم، بعد شهید صدرم پذیرفته این رو هم نقل کرده، و بعد اون حرف شهید صدر رو پذیرفته، یعنی ثمره عملیه برای مولوی غیری رو آیه قائلی قبول کرده، نه به اون پنجتایی که آخوند آورد و رد کرد، و نه حتی به اون عبادیت، بلکه به ثمره که آیه روحانی و بعد شهید صدر گفتن که تضاد تعارض که طبیعتا ما همه اینا رو باید رد کنیم. حالا به ترتیب ثمره اول در کفایه چی بود؟ بگید آخوند هم قبول کرد، شما بگید دیگه، گو اگر قائل به ملازمه بشیم وجوب مقدمه میشه وجوب شرعی مولوی غیری، اگر قائل به ملازمه نشیم میشه وجوب ارشادی عقلی. این رو آخوند مطرح کرد و قبول کرد، درسته؟ ما چه ایراد میگرفتیم؟ عملی نیست، رو در فتوا چیزی عوض نمیشه، ما اینو میگفتیم. این اشکال برای تبریزی بود، آقای قائلی هم همین رو قبول کرده و گفته این فقط ثمره علمیه است، عملا فتوا رو عوض نمی کنه. چه اونایی که میگن مولوی غیری، چه اونایی که میگن وجوب ارشادی، یه جور فتوا میدن. ما نمیتونیم یه جایی تو عربه رو به شما باز کنیم نشون بدیم بگیم ببین اینا که ارشادی گفتن اینجوری فتوا دادن، اونا که گفتن زدش فتوا دادن. استحقاق عقاب که ربطی به این نداره، اون خودش ثمره جداست. نه نمیاد، چون ثمره استحقاق عقاب در چه شما ارشادی بدونید چه یه دونه استعمال بیشتر نیست، اونم مال زن مقدم نیست، بازم یه دونه بیشتر نیست، به خاطر اینکه مولوی غیری، حالا یا تو بیان آخو وقتی مقدمه اول ترک شد زن مقدمه غیر مقدور میشه، غیر مقدور که شد مقدمات بعدی از فعلیت میفتن، پس یه دونه اقام بیشتر نیست. قایتون هم شمای مولوی غیری بگید این به خاطر عدم انجام مقدمه است، مای ارشادی بیایم بگیم به خاطر عدم انجام زن مقدمه است، باز این ثمر علمیه شد عملیه داشت. اگر اون بیان ما رو بگید که مولوی غیری چون خودش ملاک نداره، هرچی ملاک تو زن مقدمه است، پس خروج از زی عبودیت و رقیت هم به لحاظ زن مقدمه است، ارشادی هم بدونید دوباره خروج از زی عبودیت و رقیت به لحاظ زن مقدمه است، بازم ثمره عملیه پدید نمیاد. خب این راجع به نقد اول. بعد از اینکه این نقد اول آقای قاری گفته و همون نقدی هم که ما گفتیم، نقدمون ما نبود، این ما از آقای تبریزی یاد گرفته بودم، اینا به تو از آقای تبریزی گرفته، همین رو قبول کرده، یه نکته گفته، گفته البته من یه ثمره فقهی میتونم بهتون بگم. چی؟ قصد الوجه. اگر کسی وجوب مقدمه را، اینو خدای قاهری میگه، اینو قبل نفت، وجوب مقدمه را وجوب مولوی غیری بداند، میتواند وجه را، وجه العمل را قصد کند، اما اگر کسی ارشادی بداند نمیتواند. بعدم خودش گفته این ثمره ثمره فقهی است. چرا فقهی میشه؟ مخصوص یه باب میشه دیگه، دوباره بعدم تطبیقی میشه، هم استنباطی نیست، تطبیقی است و هم مشترکه نیست خاص. ایشون اینو گفته و رد شد. راجب این حرف های قانی ما عرضی داریم. اولا این ثمره ثمره عملیه فقهی هم نیست، چون فقها تو قضیه قصد الوجه دو گروه هم. یه گروهی که با اطلاق مشهورم، با اطلاق مقامیه، بگید مجموع ادله، اعتبار قصد الوجه رو نفی میکنه، چون قصد وجه از قیود مغفول العنه در آن بس مغفول باید میگفت، حالا که نگفته با اطلاق مقامی مجموعه رد میشه، که ما هم این حرف رو قبول داشتیم بدون تعبیر توسلی، این از ما، پس اینا که اصلا ما قبول داریم. اونا هم که قصد الوجه قبول کردن که کی بوده؟ سید مرتضی و من تبعه بودن، اونا هم میومدن اطلاق کلامی رو رد میکردن، بعد میرفتن سراغ اصل عملی. تو اصل عملی احتیاط جاری میکردن، یعنی میگفتن این قید قابل اخذ نیست در لسان ادله، شک شک در مکلف و به مال مقام فراغ احتیاط میکردن. این احتیاط کردن و آوردن قصد الوجه اهم میشه که شما قصد کنید وجوب مجهول و مولوی را، یا قصد کنید وجوب ارشادی را. یعنی اونی هم که قصد الوجه قائله میگه وجه العمل احتیاطا قصد بشه، نمیگه وجه مجهول بگید قصد بشه که بعد شما این را ثمره بگیرید. لذا شما با چه مولوی غیری بدانید،
چرا
به خاطر اینکه اساسا دلیل اعتبار قصد الوجه این دقائلی احتیاط عقلی بود. خب این احتیاط عقلی تو وجوب ارشادی هم است. دلیلی که بر اعتبار قصد الوجه اونا می آوردن اقتضا نمی کرد قصد امر مجهول را، که بگیم کسی قائل شد به نه وجه العمل. خب وجه العمل عقلا بفهمی یا نقلا بفهمی فرق نمی کنه. مایی که اونی که قالب ملازم است میگه وجه عمل مقدم وجوبه، اونی هم که منکر ملازم است بازم میگه وجه عمل مقدم وجوبه. غایت الام قائل به ملازمه میگه این وجوب مجهول شارعه که میشه مولوی غیری، منکر ملازمه میگه این وجوب به حکم عقله و ارشاده، همینه دیگه. ولی صاحب وجه العمل هر دو ازش وجوبه. کسی هم که غالب قصد الوجه دلیلش احتیاطه و اون احتیاط بیش از وجه العمل رو قصد اقتضا نمی کنه، وجه العمل هم که عرضو داره. نه وجود که نوعش ارشادیه، وجه العمل میشه وجود. آره آره، که این واجب مستحب مباح مکروه همین.
خب باید ببینم چیزی که احتمالشو میدادن،
احتمال نیست اونی که
احتمالشو میدادن و بعد به خاطرش احتیال کردن.
آها خب چی بود؟ اون وجه العمل بود، وجه العمل بود نه نوع حکم. فرق نمی کنه، وجه العمل دلیلش دوتاست، در هر دو وجه وجوبه. یعنی شما میگی وجه عمل یعنی چی؟ یعنی این واجبه، حرام، مکروه، مباح، مستحب. میگن وجه العمل. این کسانی که قائل به قصد الوجه بودن بودن این وجه، یعنی سید مرتضی و منطقهش بودن، این وجه العمل از باب احتیاط باید اضافه بشه. نمی گفتن مجعول باید اضافه بشه، به دلیل اون وجه کار نداشتن، خود وجه رو می گفتن. و چه شما ملازمه رو بپذیرید چه نپذیرید، در هر دو وجه العمل هست و در هر دو وجه العمل وجوبه. فقط نوع این وجوب یا دلیل دال بر این وجوب متفاوته. بنابراین این فرمایش ایشون به نظرم درست در نمیاد. یعنی اینی که ما بیایم بگیم حالا ما یه ثمره فقهی داریم به نام قصد الوجه، البته این فقهی اصولی نیست، این درسته، ولی تمام نیست، چون باز این رو هر دو گروه خواهد داشت. یعنی اگر شما مثل سید مرتضی گفتید که ما احتیاطاً باید وجه العمل رو هم قصد کنیم، چه قائل به ملازمه باشید چه نباشید، در هر دو صورت وجوب رو قصد میکنید و قصد الوجه انجام میشه. خب این هم از بعد ثمره، ولی اینو شماره نزده، همون ذیل ثمره آخوند که میگفته این هم اشاره کرد که به نظر ما این درست است. دوم این ثمره که آخوند داشت ثمره نظر بود. آخوند گفت اولا فقهیه چون تطبیقیه و باب خاصه، ثانیا نظر تابع قصد بگید ناظره. خب آقای قائلی هم همین ها رو میگه و اینجا با هم فرقی نداره، بنابراین رد میشه. ما هم همین رو میگفتیم یادتونه که سومین ثمره ای که مرحوم آخوند در کفای نقل کرد چی بود؟ فسق. که اینو نقل کرد که اگر مقدمه واجب واجب بدونیم، کسی که مثلا یه واجب با 10 تا مقدمه رو ترک کرده 10 تا گناه کرده میشه فاسق، اما اونی که مولوی غیری نمیدونه ارشادی میدونه میگه یه دونه رو ترک کرده این دیگه فاسق نمیشه، درسته؟ بعد خود آخوند اومد جواب داد، گفتش که در هر دو صورت این فاسق نمیشه. چرا؟ اونی که ارشادی میدونه که میگه یه وجوب مجرور ترک کرده، اونم که مولوی میدونه میگه بقیه که اون بقیه رو قدرت نداره از فعلیت میفته. خب این بیان آخوند با هم گفتیم یه اشکال معروفی داره طبق موانی خودش، و اون اینه که این عدم قدرت ناشی از سوء اختیار بوده، پس شرط استیفا از بین رفته، شرط اتصاف که از بین نرفته، ولی شرط استیفا ناشی از سوء اختیار از بین بره استحقاق عقاب هست. خود مرحوم آخوند به ما یاد داده و درست هم گفته که در قضیه حرکات خروجیه ولو طرف مضطر به حرکات خروجیه است، ولی بازم استحقاق عقاب داره چون ناشی از سوء اختیار خودش بوده، ولی زا این اشکال رو با آخوند کردن. آقای قائلی هم همین اشکال رو گفته و پذیرفته. اشکال دیگری که خود آخوند میگفت به این ثمره، گواهی فقهی اصولی نیست، یادتونه این هم تطبیقی میشه و باب خاص میشه. خب آقای قائلی هم این اشکال رو قبول کرده، ما هم قبول داشتیم. سوم این اشکالی که ما نقل میکردیم این بود که حرفای تبریزی بود که اصرار بر فسق یعنی اصرار بر گناه، یعنی یک گناه رو یک عنوان حرام را چندین بار انجام دادن، نه چند عنوان را انجام دادن. این اشکال هم آیه قائلی قبول داره، فقط یه مثالی میزنه، من نمیدونم چه قطع مثال بوده، همون مثال خود آیه تبریزی قشنگتر بود که مثلا یه وقت هست شما چند تا مقدمه رو تکمیل که چند عنوان جدا، یه وقت یه عنوان رو چند بار انجام میدید. این شد یه مثال زده، گفته اگر تو یه نظر 10 نفر رو ببینید یا تو 10 نظر بیا این 10 تا رو ببینید. البته مثال غلط نیست، چون تو یه نظر 10 تا رو ببینید، اگر نظر گناه کبیره بگید نه نباشه، یه گناه صغیر است. ولی اگر 10 نظر انجام بشه 10 تا گناهه. ولی خب مثال جالبی زدم، مثال تعبیری بهتر. رو مثال مناقشه بدید. این نقد سوم رو هم ایشون بگید. مثالش چه میخواد دیگه؟ الان گفتم بحث نه. مثالش مثال درست داره که درست نیست. ولی مثالش خوب نیست. مثال آیه تبریزی بهتر بود. آیه تبریزی بود. دو چند تا عنوان بذاش که اینا هر کدوم گناه صغیره بودن. ولی اگه شما این 5 تا عنوان رو انجام دادی، این نمیشه اصرار بر صغیره. چون 5 تا صغیره جدا جدا انجام دادی. ولی اگر یه عنوان رو بگو 5 بار انجام دادی، این میشه اصرار بر صغیره. آیا قاری تو مثالی که زده عنوانش نظره، همشون نظره، برده اینه که تو یه نظر 5 نفر رو ببینی یا تو 5 تا نظر ببینی؟
یه نظره، یکی نظره،
یک نظره. ولی چه نظری؟ آقای گفتم آقا جو این گناه داره، نکن. گفت فلانی هم کرده. گفتم خب فلانی هم اشتباه کرده، تو هم اشتباه داری. گفت باشه، اون نظری که من میکنم یه خورده نظره، اون خیلی نظر بوده. من این هم مثل اکات شد. حالا این مثاله، در مثال نمیخوام مناقشه کنم، من این مثال های تعویضی من مثال باید راحت تر کنه کارو، نه این مثالی بزنی که بدتر سخت ترش کنه که. حالا برحال ایشون رو بینو قبول کرد، منطقه ایشون یه جواب چهارمی هم گوش بدیم داده به این ثمره که اینو میخوام روش بحث کنم. ایشون جواب چهارم از آقای خویی نقل کرده که آقای خویی معتقده. پس این ستا جوابایی که ما میگفتیم آقای قانی هم هر سه رو قبول داره. یه جواب چهارم داره از آقای خویی نقل کرده که آقای خویی گفته حتی با ارتکاب یه صغیره هم فسق محقق میشه و برای تحقق فسق نیازی به اصرار بر صغیره نیست. این هم به عنوان اشکال چهارم آیه قائلی پذیرفته. روشنه؟ ما راجع به این حرف داریم. اولا این حرف درست نیست. درسته در تقریرات آیه خویی این اومده، من این رو انکار نمی کنم، ولی هم آیه تبریزی، خودم تو صوتش گوشدم، هم تو جزوه‌ای که از آیه وحید می خوندم از شاگردهایی که بودن گرفته بودم، اینا جفتشون بگن این حرف آیه خویی نیست. یعنی آقا میگه آشاشرت میگه من تو همون درسی که مقرر بوده منم بودم، اینو نمیگم. آیه خویی حرفش این نیست و ظاهرن هم اونا دارن درست میگن. این که با صرف یه صغیر فسق بگید بیاد این نیست. آیه تبریزی میگه که میگه آیه خویی اینو داشت میگفت تو درس، حالا به نقل ایشون میگفته که اگر کسی یه صغیره انجام داد بگونه که اگر پاش بیفته بازم انجام خواهد داد، معلوم میشه ملکه عدالت را نداره و اگر معیار عدالت و فسق رو ملکه عدالت بداریم، این آدم عادل نیست، فاسده. خب اینو میگفته، نه این که اگر یه فسق انجام یه صغیره را انجام داد رو مبنای کسانی که معیار فسق را و عدالت را ملکه نمیدانم بلکه فعل میدانم، بازم این از عدالت بگید خارج بشه و فاسد بشه، که ظاهر تغییرات اینه و به نظر بیاد فرماشین رو درست بشه. پس اولا انتصاب این مطلب با آقای خویی درست نیست. شما این هم میدونید، مبنما اینه، شما هم میدونید در جایی که تغییرات فرق کنه با گزارش شاگردای دیگه، ما نگاه میکنیم اون شاگردهایی که ملاترن اون رو عکس میکنیم و این در جای مختلف هست، یکیش هم همینجاست. خب اگه به ایار ملکه بدونیم، ولی به ایار ملکه نمیدانیم. ما اصلا ثمره این که از اول آخوند بگید مطرح کرد رو به ایار این بود که عدالت و فسق رو به ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره بدونیم، یعنی بحث فعل بود، نه این که معیار بگید ملکه باشه. الان مطلبی هم که از آیه ترجمه نکردی بود که حرفهای خوی اونجا در مورد کسانی بود که معیار را بگید ملکه بداند. اونجا اومد گفت نه در مورد کسانی که معیار را فعل بداند. لذا این بیان نادرست فهم بود. این اول. بعد ثانیاً آخه چه جوابیه در ثمره عملیه؟ پس نقد اول ما اینه که این چیزی که شما ماهی خوبی نسبت میدید این طبق گزارش شاگردان دیگر آقای خویی این حرف آقای خویی نیست و اون حرفی که آقای خویی زده تو فرض ملکه بوده ولی بعض ما رو ملکه نیست رو فعل. اشکال دوم ما اینه که اصلا این اشکال غلطه. در ثمره لازم نیست که الان جمیع الموالی ثمره داشته باشه که شما بگید خب حالا فرض آقای خویی گفته این رو پس ثمره از بین میره. خب آقای خویی هم گفتشه یه نفره، اکثرا که نمیگه، ما که نگفته. ولی حالا اگرم بگه یه نفره، بقیه که نمیگن، دوباره ثمره رو باقی مبانی میاد. بنابراین برای رد ثمره نمیشه بیه بگی آقا فلان فقیه مبناش چیزه بگید دیگریست. خب برای اون فقیه ثمره نداره، نه اینکه ثمره بود از زیر سوال میره. مثلا اینو من قبلا گفتم، اون که آقای کی بود فامیلش خیلی سرصدا میکرد که ثمره ثمره بودیم، آقای ثمره یعنی چی؟ اگر منظور از ثمره یعنی ثمره علا مبنای خودتو، خب این که میشه مرید پروری، نمیشه عالم پروری. اگر ثمره یعنی ثمره علا جمیع الموالی، اینم که وجود نداره. برای متعارف اینه، شما اونی که به نظر خودت ثمره داره باید تا گاو و ماهیش بری، اونی که به نظر تو ثمره نداره ولی دیگران فکر میکنن ثمره داره، یا بعضی گفتن، اینو باید مطرحش بکنی. منطقه نمیخواد کامل مطرح کنی، یه مقدار مطرح میکنی. اگر کسی مبناش این شد تا گاو و ماهیش بره، نشدم نشد. خود ما هم همین کار میکنیم، مثلا مفوته رو ثمره قائل نبودیم، در حد اصل مطلب و کفایی و اینا گفتیم، دیگه گاو و ماهیش رو نرفتیم. اما مثلا مقدمه عبادیه، شرط متأخر، مقدمه مفوته، ثمره قائل بودیم تا تش رفتیم. اینجا هم این که آقای خویی رو مسلکش حالا برفرض این بوده باشه این ثمره مترتب بگید نمی شود، این اصلا اشکال نیست. بگید ثمره قرار الان جمیع المبانی مترتب بشود که رو فلان مبنا نمی شود. این هم از کجا؟
چی؟
من در عبادیت نگفتم چون من قالب دایی به دایم ثمره بار نمیشه، گفتم جواب اصلی همون جواب شهید صدره که ادله حرمت اخذ اجرت بر واجبات به گونه ایست که فرق نمی کنه وجوب مولوی باشد، چیز وجوب مقدم مولوی باشد یا ارشادی باشد، چون خروج از سلطنت که در هر دو میاد. و اینو عرض کردم، بودن گفتم برای ما راه حلمون پیش نمیاد چون دایی بردایی رو قائلیم. ولی دیروز هم باز تکرار کردم اینو که این که ما قائلیم یه مطلب، این که ثمره نباشه یه مطلب دیگه است. برای رد ثمره حرف شهید صدر خوبه که بل رو دلیل، اونجا ما اینو گفتم. حالا دیگه با یه مبنا نمیشه ثمره رد کرد. خب ثمره بعدی که آیه آخود مطرح کرد، ثمره چهارم قضیه اخذ اجرت بر واجبات بود که الان سوالش شد، که میگفتن اگر ما مقدمه واجب رو واجب مولوی بدانیم اخذ اجرت حرام میشه، ندانیم اخذ اجرت جایز میشه. ببینید اجرت رو با مقدمات توضیح بدیم. مرحوم آخوندم به این جواب داده بود که اولا این چی؟ فقهیست، چون تطبیقیست و با به خاص نه اصولی. ثانیاً این تو توسلی که اصلا نیت مهم نیست، اجرت میتونه بگیره مشکل نداره. تو تعبدی هم با راه حل دایی بر دایی قابل حل. به این حرف آخود معمولا اشکال کردن، ما هم اشکال کردیم که ولو ما هم مثل شما قائل به دایی بر دایی هستیم و برای ما هم این ثمره پیش نمیاد، ولی لازم نیست ثمره علی جمیع مبانی پیش بیاد. همین که الان بعض مبانی پیش بیاد کافیه و اگر کسی دعای بردعای رو قبول نداشت براش مطرح میشه. آیه قائلی هم همین رو گفته اتفاق. بعدم گفتید ما بهترین راه حل برای حل این مسئله راه حل شهید صدره، که شهید صدر بیومد بیومد باقید دلیل حرمت اقصا وجود واجبات یا اطلاقات عدله است یا عدم سلطان و سلطنت، و اینجا هیچ کدوم نمیاد، چون اون عدله واجبات بلا عدله لفظیه است که بگم انصراف داره، اینجا چون دلیل وجود مقدم عقلیه اصلا انصراف معنا نداره. اون دلیل عدم سلطان هم اگر پیش بیاد چه در مولوی غیری پیش بیاد چه در ارشادی زیاد سمره متعطب نمیشه، که ما میگفتیم همین درسته، تو آیه گاهانی هم همین رو قبول کرده و گفته این حرف شهید صدر حل مسئله است، بنابراین این هم ازش قبول میکنیم. چیز خاص است. سمره آخری که در عبارت کفایه آمده بود اجتماع امر و نهی، در قضیه اجتماع بودن میگفتن اگر شما مقدمه واجب را واجب مولوی غیری بدانید اون مقدمه خودش یه حرمت نفسی هم داشته باشه میشه اجتماع هم بودن، ولی اگر واجب مولوی غیری ندانید واجب ارشادی بدانید بگید. از باب نه دیگه دیگه اجتماع رو نمیشه چون آره میره تو باب تزام. این جواب هم بعد اینو گفته بودم مرحوم آخون اومد به این سه تا جواب داد. جواب اولی که آخون داد گفت هیچ وقت اجتماع امرو نهی نمیشه، چون ما در اجتماع نهی دو عنوان داریم و دو عنوان میخواییم و مقدمیت صرفا حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تقییدیه نیست، پس دو عنوان با یه معنوان درست نمیشه، اون بودن در مکان میشه عنوان، مقدمیت و قصبیت میشه علم. ما طبعاً مرحوم امام این حرف خود رو قبول نکردیم، گفتیم چون بحث مقدمه واجب بحث عقلیست و در مباحث عقلیه حیثیات تعلیلیه به تقییدیه برمیگردن، برای مقدمه خودش میشه عنوان، از اون بر قصب هم میشه عنوان و دو عنوان درست میشه. این اشکال بود قسم انتزاع عقلیه، چون در روایت لا تقسیم نداریم، در روایت لا یحل مال امرئ الا امرئ الا بطیبت نفسه رضا اهل اینا داریم، قسم انتزاع عقلی. حالا به هر حال این حرف اول، این حرف بازه آیه قائلی هم همین حرف رو که ما از امام نقل کردیم قبول داره، اونتا از مرحوم اصفهانی نقل کرده که یه خورده عباراتش فرق میکنه، حالا فعلا وارد اون فضا نمیشه. امام تمرکز رو میذاره روی بحث عقلی لفظی عرفی برهانی که ما همون رو قبول داریم، اصفهانی رو روش تاکید نمیکنه کلن دیگه، آیه قاری هم کلن گفته دیگه وارد اون فرقش نمیشه، ولی اصل نقدمون مشترک میشه، روشنه؟ بعد از این یه نقد دومی هم میکنه، اون نقد دوم رو قبول داریم. نقد دومی که آیه قاری میکنه بر مقدمه اول اینه، میگه حتی اگر شما تعلیلیه رو به تقییدیه هم بر نگردونی و عنوان مقدمه رو موضوع نذاری، دوباره بین عنوان تیه طریق یا عنوان مثلا استفاده از تنابی که مقدمه برای حفظ نفس محترم است با عنوان قصد نسبت عموم و خصوص بر وجه، دوباره میشه بحث اجتماع امر و نهی، روشنه؟ این اشکال دوم آقایانی، این معلومه؟ این اشکال به نظر ما وارد نیست. ببینید یه چیز اساسی میتونیم یاد بگیریم، ما معتقدیم مرحوم امام نظرش اینه، وقتی با ادله خود شیخ هم اینو داره، وقتی با ادله لفظیه رو برو بشیم موضوع رو باید از خود لسان دلیل بگیریم، نباید خود موضوع بسازیم، موضوع رو باید از لسان دلیل بگیریم، در لسان دلیل موضوع قسم نیست، ما روایتی نداریم لا تقسیم که بعد شما نسبت بین قسم رو با کشیدن تناب در نظر بگیرید، اینطوری نیست، موضوع تو روایات عدم رضایت مالک بر اباحه مکان، مثلا عدم رضایت مالک در روایت، قصب اصلا موضوع نیست، قصب عنوان انتزاعیه، که عقل انتظار میکنه. این از این. در احکام عقلیه موضوع رو از همون بنات میگیریم، چون حیثیات تحلیلیه به حیثیات تغییریه برمیگردن، اون علت میاد میشه موضوع. در نتیجه نسبت به مقدمه واجب موضوعتون میشه مقدمه، نسبت به قضیه قصب موضوعتون میشه عدم رضایت مالک، و اینها رو باید با هم بسنجید. نه عنوان انتزاعیه، بگید بگید قصب رو، و این از برم. از اون برم اومدید کشیدن در کشیدن، این از این. از اون برم اگر شما حیثیات تعلیلیه رو به تغییریه بر نگردارید، همانطور که مقدمیت رو نمیتونید تو موضوع بذارید، قصر رو هم نمیتونید تو موضوع بذارید. موضوع تو یه چیز میشه و اون گرفتن طلاق، ورود در اون مکان. بعد این موضوع به یه علت به نام مقدمیت میخواد توش وجود بیاد، به یه علت دیگه که عدم رضایت مالک باشه میخواد روش حرمت بیاد. یه موضوع میشه که از دو حیث میخواد دو کش بیاد، عنوان و معنی یکی میشه، میشه اجتماع عامری، میره تو بحث تزاهم یا تعارض. حالا بر اساس اختلاف کرد نمیاد اصلا تو اجتماع عمرو نه. یعنی میدید اشکال ما کجاست؟ ایشون تو جواب دوم وقتی میخواد نسبت سنجی کنه، میاد نسبت بین اون بودن در مکان یا گرفتن طناب رو با قصد میسنجه. اشکال ما اینه که این نامه نسبت سنجی کنه، چون موضوع شما موضوع یعنی اونی که هست، موضوع هست تو هر دو، همون بودن در اون مکان یا بدونه بودن در اون مکان یا گرفتن طناب. بعد علت وجوبش میشه مقدمیت، اونجا علت وجوبش میشه لا یحل مال امرئ الا بالنفس به نفسه، که از او عقلا میای عنوان قصب رو انتزاع میکنی.
شما اشاره به مثال فقط دارید وارد میکنید، مثال بیارید که توش اون انتزاعی نباشه، اون عنوان
قصب انتزاعی نباشه. نکته اینه که مقدمیت همیشه انتزاعیه. حالا رو همین مثالی که خودش گفته هم اشکال میکنم و این دو هدف دارم و میخوام بگم این یه ریشه داره اینش کنم. بعد ایده ها رو باید چیز کنید. اگر تعلیلیه رو به تغییریه برمیگردونید، عنوان اولی میشه مقدمه، عنوان دومی هم میشه قصب. بعد اینا رو میتونید با هم بسنجید به بچه. و اگر تعلیلیه رو به تغییریه بر نمیگردونید، نه مقدمیت رو میتونید بذارید عنوان و نه قصب رو میتونید بذارید عنوان. یه عنوان براتون دونه بودن در اون مکان یا تیه ترید که به یه علت میخواد وجود بیاد، به علت میخواد حرمت بیاد. این راجعه. ولی این اختلاف اساسی تر. یعنی شما این حرفان با قالی بگید قبول نمی کنید. چرا؟ یه بحث اساسی تر هست که ما معتقدیم در ادله لفظیه عنوان رو بعد از لسان دلیل گرفت. این که عرف به اصطلاح یه تعمیم هایی میده، یه کارهایی میکنه، ما نمیتونیم این رو دخالت بدیم. این که عرف بگه عدم حلیت مال غیر فرقی نمی کنه با قصب نمیشه. ما در حد همون ظهور باید حرکت کنیم و در حدی که مناشه ظهور میگه میتونیم حرکت کنیم. مثلا اگر وضع اومد گفت اینی که در لسان دلیل میگه با اونی که تو میگی مترادفن، منشه ظهور وضع اومد، من حرفی ندارم، اینو بذاری جا، انصراف اومد، سیاق اومد، قبوله. ولی بیش از مناشئه بگید ظهور تغییر در عناوین موضوعات ادله لفظیه رو قبول نمی کنیم، که اینا اینجوری نیستن. اینها بیان همون که یه چیزی متعارف بشه استفاده میکنن و در موضوع قرار میدن، با مناشئه ظهور کنترل بگید نمی کنن. یکی تو قسمت عقلیش که ما بیاییم بگیم باید برهانی برخورد بشه و همون حیثیت تعلیلیه بیاد بشه موضوع، باز اونجا متعارف برخورد میکنن و لذا ما اینطوری میشه تو ادله لفظیه زیغتر و سختگیرتر میشیم، تو ادله بگید عقلیه اوسع میشیم، چون اینا در هر دو عرفی برخورد میکنن دیگه. میگن عنوان متعارف در ادله لفظی ما میگیم اونی که در لسان در این اومده تعدی در حد مناشع ظهور نمیشتن، در اون حد میشه تعدی کرد. در ادله لبیه میگیم اونی که ملاک عقلی مسئله است و علت مسئله است، نه آسه میشه به خاطر اینکه حیثیت تعلیلیه که میاد بعد با اون ملاکی که در عرف بوده ما میتونیم توسعه بدیم، ملاک توسعه بدیم به جایی که حتی دلیل لفظ دیگه ظهورش نمیاد به حکم عقل، مثلا حفظ نظام، اختلال نظام، ما بیاییم معیار عقلیشو میگیریم چون امضایی میگیریم دیگه، همون معیار رو میذاریم موضوع، ازا هر چیزی که مصداق برای اون حفظ نظام بشه برای ما بشه واجب، ولو از لسان عدله نشود به این مقدار بگید استفاده کرد. این ریشش اینجاست. در ادله لفظیه الغاء خصوصیت رو نمیپذیریم مگر اینکه یا قطعی باشه یا یکی از مناشئ بگید ظهور ازش پشت بود، ولی در ادله لفظیه میریم سراغ اون بلاک، اون علت، اون علت رو تعمیم میدیم و الغاء خصوصیت میکنیم تا هر جا اون تعلیل بیاد. این مدل ما میشه، یعنی توی قسم اول تا جایی که ظهور پشتیبانی کنه الغاء خصوصیت میکنیم، در قسم دوم به ظهور کار نداریم، همون میشه تنقیه منات و منات.
خصوصیت رو کسی همه میگن
اینا تفکیک نمی کنن بین لفظی و عقلی، در هر دو میگن تا اون جایی که عرف بگو به فهمه الغاء خصوصیت میکنیم. نه نکته اینه تو ادله لفظیه اگه بفهمه من میگم این الغاش با مناشه ظهور پشتیبانی، نه خب همیشه پشتیبانی نمیشه، یه جاهای پشتیبانی میشه یه پشتیبانی میشه،
اگر عرف بگوید که قطعا اینجا مثلا این منظور همون قصده
فایده نداره، عرف مشروع نیست، عرف مشروع نیست، اگر یکی از مناشه ظهور این فهم قرار میدونم قرار عرف بفهمه، ولی عرف عرف مخلاق عرف زمان صدور اگر در ادله لفظیه بود این عرف باید با مناشه ظهور بگو پشتیبانی بشه تا من بتونم برسم به عرف زمان صدور، ولی خطای بین عرف خودم با عرف اون زمان قابل برگشت نیست.
ظهور قراره با عرف پشتیبانی بشه؟ نه.
نکته اینه که شما یه تحلیل کلی میکنید تو هر منشه ظهوری و بعد بگی اینها میتونن ظهور بسازن، یه اقلال من منشه ظهور میپذیرن، بعد نه که فاصله زمانی شما با زمان صدور روایت زیاده، باید برسید به عرف زمان صدور، بعد اگر این مناشه رو کنترل کردید و فهمیدی این منشأ اون موقع هم بوده میتونی برسید، اگر این منشأ ازش پشتیبانی نکرد دیگه بگیم نمیتونی برسید.
مناشه ظهور چی پشتیبانی
میکنه؟ سیره اوغلا.
سیره
اوغلا، یعنی اوغلا کسی که بر اساس این مناشه عمل بکنه ولو خطا در بیاید معذور میدانه. و این یه جا خیلی جا مثل هم میشه، یعنی همونی که اونا میگن متعارفه ما میگیم منشأ ظهور پشتیبانی میکنه درسته، ولی یه سری جا نه، یه سری جا نمیشه. مثال بزنم بفهمید چی به چی. آب ما الان داریم مطالبی که مثلا در مورد الان این مثالش میگم سخت میشه، به هر حال تو عدل آب اسراف یه مثالشه، اسراف نه تبذیر، اسراف یه مثالشه. خدمت شما عرض شود قضیه چی بود الان واسه مثال بگم، همین قضای حفظ نظام و اختلال نظام دوباره یه مثالشه ماعول ورد. آره به قول آیه تبریزی میگفت که این چیزایی که گلا کاستی هایی که الان تو مغازه ها میفروشن عرفا خیلی با آب فرق نمی کنه، اگر آب بهش بسته مثل آب شد، ولی ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم. چرا؟ ما میگیم ولی عرفا هم فرق نکنه، ما باید احراز کنیم که اون عرف زمان صدور این بوده، برای که بخواییم اینو احراز کنیم یکی از اون مناشه بیاد میدونیم، مثلا میگیم وضعی که اون موقع بوده اینم میگرفته قبوله، کسرت استعمال و ندرت استعمالی که اون موقع بوده اینم میگرفته. شما میگید ولی چون با مناشه ظهور کنترل نمی کنید نمی رسید، خبط اینجاست. شما چون با ملاشه زور کنترل نمی کنید عرف الان رو میگیرید، همین که با ارتکاز الانتون جور در بیاد عملا بیاد اینو تو دلیل لفظی پیاده میکنید، این کار میکنید و ما این رو قبول نمی کنید.
مگه عرف که ما الان لحاظ میکنید
عرف اوغلا
نیست؟
عرف اوغلا الانه، عرف اوغلا الانه.
شما ملاشه زورتون سیره اوغلا الانه؟
نه نه، سیره اوغلا معذوریت ثابت میکنه، تطبیقش میشه با اون زمان. مثلا اوغلا میاد میگن اگر با وضع کسی رفت معذوره، اما وقتی من میخوام این وضع رو تطبیق بدم وضع الان رو که نگاه نمی کنم، میرم وضع زمانه بگو صدور رو نگاه میکنم. یا مثلا اوغلا میپذیرن
میکنه
که اون وضع زمان ظهوره میکنه احسن بیاییم با اطراد استعمالات اون موقع وضع رو بگو پیدا میکنیم، با اطراد بگیم موزوله اون موقع این بوده چون استعمال مال اون است. نه دیگه شما نمیرید اون موقع، گیر گیره شما نمیرید اون موقع، شما عرف الان اشتباه همینه. خوب داری جلو میایید، مشکل دقیقا همین جاست، یعنی قدم به قدم داری میایید جلو. وقتی که شما در حقیقت اشتباه اینجاست، اصل عدم نقل اماره است. اماره است، اماره وقتی اعتبار داره که زند نوعی بیاره. وقتی فاصله بین زمان منقولان الی با ناقل زیاد میشه، این زند نوعی لزوماً حاصل نمیشه و این چیزیست که شما اعتماد نمی کنید. یعنی شما بیاید الان رو بگیرید بر اساس این عرف الان یه معنای متعارفی بگید به دست بیارید، بعد که به دست آوردید بیاید اون جمله رو معنا بکنید، چک نمی کنید با مناشه ظهور. ارتکازتون اینه که تا وقتی دلیل برخلاف نیاد این ظهور باقیه، نقلی صورت نگرفته، بقای ظهور به تعبیر شهید صدی عدم نظر بده. ما اینو قبول نداریم، کلیت رو قبول نداریم. چرا؟ چون فاصله زمانی زیاده، این عرف خیلی با اون عرف بگید عوض شده، زند نوعی به بقا حاصل نمیشه. یه جاهایی من خودم حالا چون پرسیدی میگم، میرم با قرن چهارم پنجم عرف رو پیدا میکنم، بعد از قرن چهارم پنجم میرسونم به قرن دوم، در این حد انجام میدم، اما نه از قرن پونزدهم به قرن دوم یا اول یا سوم. برای این که من بخوام به قرن اول دوم رسیدم، مناشه ظهور رو کنترل میکنم، مناشه ظهور با عرف اون موقع است. یعنی من وقتی پیدا میکنم وضع اون موقع این بوده، اون موقع رو به دست آوردم، کسان مدت اون بوده، اون موقع رو به دست آوردم و هاکذا. بنابراین صرف این که عرف اشکال ازش میشه، صرف این که عرف بگه این با اون فرقی نمی کنه، عرفی که متعارف الانه، ما این رو کافی نمیبینیم. ما بگیم اونی که در تو دلیلای لفظی، اونی که در لسان دلیل بود، اونو باید بگیریم تا حدی که ظهور یعنی اون مناشه زور ازش پشتیبانی میکنه، توسعه و تضییق قوله بیشتر ده. و تو عقلیش هم که ملاکه. این هم راجع به این قسمت. خب دو تا ثمره دیگه هم آیه چیز مطرح کرده، یکی تصحیح عبادیت تعالات ثلاثه، یکی هم مبنای آیه روحانی و شهید صدره که بحث تضاهم تعارضه. اینا بود انشاءالله فردا این دوتا رو هم میگم و بعد میریم سراغ تأسیس اصل. اینا جلسه 89 و 90 رو گفتن، آخر 90 در تقریر قبوله. نه نیست. اینا هم میگن نیست. نه خیر، اینا هم میگن نیست. سیرهای مستحدثه رو حجت نمیدن. همین آقای همین آقای قائلی، همین آقای شهیدی، اینا سیرهای مستحدثه رو حجت
نمیدن. سیره بنای
فرق اوغلایی
که تطبیق کنه،
تطبیق نمیکنه، سیره الانه. از کجا میدونی مستحدث؟
کاملا مخالف باشه.
نه تو باید احراز اتصال بکنی.
نه احراز
اتصال باید بکنی، چون از عدم حجیته. سیره قطع نیست که حجیه ذاتیه، زنده. تو باید احراز کنی که این ارتکازی که الان تو پیدا کردی در عصر معصوم هم بمونه، همین بوده، تا بعد بتونی بگی الان معصوم رد نکرده حجیته. و وقتی فاصله زمانی بگید
زیاد
میشه، این زند نوعی به بقا حاصل نمیشه. لذا اساطع نقلی که شما جایی بود غلطه. ما خودمون چیکار میکنیم؟ ایشون هم پرسید گفتم ما میریم سراغ اونایی که لفظیه، میریم رو لسان دلیل، خب عنوان معخوذ در لسان دلیل نگاه میکنیم، بعد به اون مقداری که مناشه ظهور وضع اون موقع کثرت استعمال و ندرت استعمال اون موقع نمیدونم سیاهی که تو متن بوده و بقیه مناشه ظهور پشتیبانی بکنه، توسعه و تزریق رو تو دلیل لفظی میگم قبول میکنیم، بیشتر از این قبول نمیکنیم. البته تو فقه یه خورده فاصله زمانی هم مشکل نداریم، مثلا خیلی جا مثلا صدوق و مرتضی و قرن 4 و 5 فقهای اون دوران چک میکنیم میایم روایت قرن دوم معنا میکنیم، در همین حد نه اینکه از قرن 15 و الان بریم به قرن دوم. و اینه و اینم اینه و این قضیه هم این به جا برمیگرده که شما ناخودآگاه اصالت و عدم نقل را یا اصالت و بقای ظهور رو اونقدر گسترش دادید که توجه به اون اماریت و زند نوعی بودنش نسبت به کاشفیت واقعش رو از دست دادید. یک. دوم، چون مناشه ظهور رو کنترل بگید نمی کنید، احتمال این قضیه که این سیرت رو متصل نباشه تا مثلا شد قوی میشه و اینا هم شما ندارید به عبارت آره دیگه همین این راجبه تو ادله عقل برعکس مثلا تو لفظی ها مال ما کمتر از شما میشه توسعه، چون همه جایی که شما میگید متعارف ما همه جا رو نمیتونیم راست کنیم، یه جایش رو میتونیم توسعه بدیم جایش رو نمیتونیم توسعه بدیم. توی ادله عقلی برعکس میشه، چون ما میریم ملاک اون حکم عقل یا ملاک اون سیره موضوعات رو همون رو میذاریم موضوع و با همون توسعه و تزریق میدیم، در نتیجه حتی به مواردی میریم که متعارف هم بگید نیستن اونجا هم توسعه اونا نه اونا میکنن، اونا در هر دو عرفی عمل میکنن، یعنی اصلا فرق نمیذارن بین لفظی و لبی، متعارف الان رو میبینن بعد بر اساس متعارف الان نظر میدن.
زمان صدور چیکار میکنن؟
اصلا نمیگن.
الان شما همینجوری که قانون داره مطرح میکنه حجت زمان صدور هم بیان کنید که مشخص
بشه. زمان صدور که هر دو قبول داریم. اختلاف در حقیقت تو اون قضیه اصالت و عدم نقله.
واقعا توجه به زمان عرف زمان صدور نداره یا داره؟
نه. ببین ناخودآگاه اینه اصالت و عدم نقل رو بیای تو الان جاری میکنه. آیه شهیدی هم میبینه اینی که الان میبینه رو تا دلیل برخلاف پس آقای گنجی که از همشون بیشتر
الان برای فهم خودش حجیت قائله.
قائل است.
خب الان پس چه جور میشه؟ پس معلومه عرف زمان صدور رو به بچه قبول
فکر میکنه عرف زمان صدور همینه.
خب همین
فکر کنه این همون وقتی ببین اینجوری میشه جایی که قرینه خاصه بیاد که این عرف عوض شده اونا هم قبول میکنه ما هم قبول میکنه درسته. جایی که قرینه خاصه پیدا کنیم که این عرف همون عرفه اونا قبول میکنن ما هم قبول میکنیم، جایی که قرینه خاص نیاد این اختلاف سرباز میکنه.
استاد ما یه استخاره بزنین اینا جوابشون ندین اینا سال علکی میپرسن
یه ازدواج دیگه
حالا نوزاد تو حساب میزنم من ازش چند بار پرسیدم یه اصالت آدم آقای گنجی نه اصالت آدم نه جاری کنید
بسیار
چیزی که الان
میگم حجیت زمان صدور راجع به مبارک یه دفعه مطرح بکنید چرا الان فهم شما الان حجت نیست؟
من نمیگم هیچ جا حجت نیست،
نه فهمی که شما دارید میفهمید میگه با زمان صدور باید
تطبیق بعد تطبیق یه سال دوم باید بشه. اگر با مناشه ظهور پشتیبانی شد که برام احراز میشه بس اون موقع هم همین بوده این حجت، اگر با مناشه ظهور پشتیبانی نشد چون احراز نمیشه که اون موقع هم همین بوده من تو دلیل لفظی میگم نمیتونم اینو تعمیم بدم به همون مقدار کم میگم این میشه حرف بود. اینا با مناشه ظهور چک نمی کنن همون چیزی رو که الان متعارف بگید
میفهمن
همین رو انتصاب میدن.